بسم الله الرحمن الرحیم.
دو تا نکته، دو تا تذکر قبل از ورود به بحث هجرت جهاد. یک، این که عبادت و دعا و تکالیفی که بر دوش ما گذاشته شده یا فردیه یا اجتماعی، که انشالله هفته آینده بحث میکنیم که این که فردیه در این حال اجتماعیه و این که اجتماعیه در این حال فردیه. خب آیا در مقام انجام تکالیف فردی و اجتماعی انحرافی ما را تهدید می‌کنند؟ بله، هم انحراف در تکالیف فردی ما را تهدید می‌کنه، هم در تکالیف اجتماعی. به چه معنا؟ انشالله عرض خواهد شد. اینو فعلا داشته باشید که تکالیف ما در قالب عبادت و دعا دو جورن و انحراف هم همینجور. دو، دوباره یادآوری می‌کنیم آزادی چی بود؟ عدم مانع در راه رشد، که وقتی میخوایم به هجرت جهاد برسیم با این معنا دوباره چیکار داریم؟ دوباره میخوایم مرور بکنیم و همین مفهوم رو توی هجرت جهاد بازیابی بکنیم، ببینیم آزادی کجا هجرت جهاد جا میگیره. تحقق اهداف دین اسلام در حوزه اجتماعی مبتنی بر دو پایه هجرت و جهاد است. خب چجوری اسلام اهداف خودش رو در حوزه اجتماعی بر این دو پایه گذاشته؟ ما گفتیم که انسان برای رسیدن به رشد خودش تربیت می‌خواهد، امنیت می‌خواهد و آزادی می‌خواهد. برای اینکه در حوزه اجتماعی ما بتونیم حرکت بکنیم محتاج چیم؟ محتاج آزادی هستیم، با این فرض که تربیت و امنیت رو داریم. خب حالا ربط آزادی با هجرت و جهاد چیه؟ چرا اسلام رو این دوتا اینقدر تاکید کرده؟ مقدمه و نتیجه رو دقت کنیم. برای اسلام رشد انسان اصله. اونایی که دارید می نویسید حواستون مهم باشه، چون خود خود پیش می ریم، نمیخواد همشه یه جا بنویسید، کم کم همجوری با هم که پیش می ریم یاد داشت کنیم. رشد انسان برای اسلام اصله. از کجا میگید اینا؟ کجا گفته باید رشد کنید؟ بله؟ خب این الا لیعبدون حدش چیه؟ یعنی مثلا یه جایی ما وایستیم، مثلا امروز عبادت کردیم بس دیگه، مثلا فردا نیاز به عبادت نداریم. چیه؟ استمراریه. ما آیه بگیریم دوباره از قرآن، سوره مبارکه جن آیه شریفه 14 میگه فمن اسلمه. حافظ قرآن داشت میگه یک دوتا نه؟ چیه؟ سوره مبارکه جن آیه شریفه 14 نایمدن حافظا؟ باز آن افه تواضع شروع شد. کی حافظ قرآن بود؟ این تیکر رو اسمیستن. آره دیگه، فمن اسلمه فاولائک تحروا رشدا. اونی که تسلیم شده دائما باید رشد کنه. و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. کی؟ امروز، فردا، صبح، بعد از ظهر. امروز عبادت کردیم، فردا همین عبادت کافیه؟ نخیر. من صاغا یوما فهو مغبون. هر کس دو روزش مثل هم باشه، من صابا یوما، امروز و دیروزش مثل هم باشه، فهو مغبون. این چیه؟ زیانکاره، باخته. دو روز مثل هم باشه، رشد اصله. داره میگه تسلیم شدی باید رشد کنی. کی رشد بکنم؟ دائما. دو روزت مثل هم باشه به درد نمیخوره، نمیخوام. یعنی ما امروزمون مثل دیروز بوده باختیم، بد باختیم. اگه امروزت مثل دیروز بود پس ما چیکار بکنیم؟ در حال علم آموزی هستی؟ آره، خدا رو شکر. همین که هر روز یه چیزی یاد میگیری، یعنی امروز از دیروزت یه پله اومدی جلوتر. اما گرفتاری وقتیه که این یاد گرفتن همینجور درجا زدن میشه. یه چیزی رو انسان یاد میگیره، نه او رو به درستی میتونه استفاده بکنه، نه میتونه به دیگران منتقل بکنه. این علم آموزی انسان رو از تساوی دروس خارج، علمی که پشتش چی باشه؟ یه موعظه‌ای باشه، حالا اگه علم دین عمل باشه، اگه علم دیگری است یه موعظه بیرونی داشته باشه، یه خیلی ازش ناشی بشه. رشد انسان اصل در هیچ حالتی میرسیم جلوتر، هر جا که انسان بگه نشد، گیر کردم، مشکل بود، اسلام قبول نمیکنه، میگه نه. حالا ما اجازه بدید یه هفته اگه بشه ما رشد نکنیم، یک ثانیه اجازه نمیده سوال رشد نباشی. خب ما چیکار بکنیم اینجوری بخوایم رشد بکنیم؟ یه خیلی سخته، سخت نیست. انشالله تو انسان کامل اگر عمری باقی بود تو سطح دو میخونیم. آه آره که رشد بکنیم، بخیر حالا 30 سال از خدا، 40 سال، 50 سال عمر میگیریم، یک سومشو که خوابیم، چقدرش هم که در حال نام سرگرمی و تفریح و بعد سرجم حساب بکنن، ما در طول عمرمون روحاً یه سال هم عبادت نداریم. چه انسان کامل به شما خواهم گفت ما چیکار بکنیم وقتی رفتیم قیامت حساب میکنن میگن 823 سال عبادت داره. 823 سال؟ آره ما اصلا 45 سال پیش از وجود نمونیم. باشه من یه فرمول بهت یاد میدم، تو تساعدی عبادت کن، یعنی وقتی میری اونجا 20 برابر عمرت برای چی نوشته باشن؟ عبادت و رشد نوشته باشن. آدم مؤمن زرنگ تو زندگیش جهت داره و زبله المؤمن و کیس. کیس که فقط این نیستش که مثلا ما زرنگیم در مسائل اقتصادی، نه تو مسائل عبادی هم آدم باید زرنگ باشه. ایام ولاده از زهرا سلام الله علیها چیزی از اون بزرگوار بگم، ضمن این که انشالله پسا بر شما مبارک باشه سال روز ولادتون بزرگوار. مثال میگم تو این کلاس چند تا فاطمه و زهرا و کوثر و محدثه و راضیه و تمام القاب از زهرا چند تا داریم؟ دستار بگیریم بالا. به به الحمدلله الحمدلله. به اونایی که نیستن دستشون بگیرن بالا، چهارپنج نفر بیشتر نمیدن، نه نمیخواد همینجوری بکن زیر دستشون میگیرن بالا. عرض کنم که یه روایتی داریم حضرت زهرا سلام الله علیها میفرمایند که این رخت خوابم رو انداخته بودن که مثلا بخوابن. پیامبر اکرم فردا وارد شدن گفتن که فاطمه جان می‌خوای بخوابی؟ گفتن نخواب، قبل از خواب یه کاری انجام بده. گفتن چی پدر جان؟ فرمود قبل از اینکه بخوابی یه حج و عمره به جا بیار، یه قرآن ختم کن، شفاعت پیامبران هم برای خودت بخر، رضایت مؤمنین رو هم کسب کن. حضرت فرمودن همه قبل از خواب انجام بشه؟ فرمودن آره قبل از اینکه بخوابی. حضرت گفتن آخه اینا که قبل از خواب نمیشه که من میخوام استراحت بکنم، وقتی این کارا نیست. حضرت فرمودن چرا وقتش هست؟ چجوری؟ این چهارتا کاری که خیلی توصیه شده قبل از خواب انجام بدید یک دقیقه هم طول نمیکشه. حضرت فرمودن یه ختم قرآن کن. چجوری؟ سه بار سوره توحید رو بخون، سه تا قل هو الله بخون، انجام یه ختم قرآنه. این یک. دو، شفاعت تمام پیامبرا رو برای خودت بخر. چجوری؟ با یه صلوات بر همه پیامبرا. چجوری؟ اللهم صل علی جمیع الانبیاء و المرسلین. حالا اگه گفتی مثلا لاسی یا ما خاتمه، گفتی نگفتی هم نگفتی. سه، همه مؤمنین رو از خودت شاد کن. چجوری؟ اللهم اغفر للمؤمنین و المؤمنات، حالا و المسلمین و المسلمات. دیگه حالا تابع بیننا و بیناویناش هم نخوندی. چهارم، حج و عمره رو جوری به جا بیار. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله فلا. اینو یه بار بگو. مؤمن زرنگی مؤمنو میبینی با سرجم شهر میشه، سه تا قل هو الله و یه اللهم اغفر و یه اللهم صل علی و یه سبحان الله والحمد. چقدر یک دقیقه یک دقیقه نمیشه. هیچ کدوم از ما اینجوری نیستیم که مثلا من میخوابم کلم خودم متکا بخوابم. طبیعتا سرمایه نمیکنم متکا چند لحظه، اون چند لحظه اینو بگو بعد بخواب. حال همیشه رو کنید از کجا معلوم که این ثوابا رو ما بدن؟ شما نمیخواد بخونید. من گمان دیگه ای کردم که اینو گفتم، عذر میخوام، اشتباه شد. خب مؤمن دائما در حال رشد، از هر فرصتی استفاده میکنه، از اون جایی که هست یه قدم بیا جلو. تازه با زرنگی. پیامبر فرموده کی تو شما هر روز روزه است، هر شب هم تا صبح عبادت میکنه، همون طرف هم روزی با ختم قرآن میکنه. سلمان گفت من. چند نفر گفتن دروغ میگه، ما شب باهاش بودیم تا صبح خوابیده، روز باهاش بودیم غذا خورده روزه نبوده، اون طرفم روز مثلا باهاش بودیم صبح تا عصر مشغول کار بوده ختم قرآن نکرده. حضرت فرمودن سلمان دروغ نمیگه، سلمان خودت بگو. سلمان گفت آقا شما مگه نفرمودید هر کس سه تا سوره توحید بخونه یه ختم قرآنه؟ من روزانه سه بار توحید رو میخونم، دو، مگه نفهمید اول و وسط و آخر ماه رو روزه بگیری کل ماه برای روزه حساب میشه؟ من روزه گرفتم. مگه نفهمید هر کی با وضو بخواد شب تا صبح براش عبادته؟ من با وضو میخوام. حضرت همون مؤمنی میگین. علاوه بر اینکه سلمان سر کلاس من پیامک نمیزد تو اون افتخارات میرسه. یعنی یه پیامک اگه سلمان سر کلاس میزد بعد نمازش هم شاید چه بس حالته. نمیتونه بخونه. چه بس. عرض کنم که اسلام روش انسان اصل میدونه. یعنی میخواد یه کاری کنه ما حرکت کنیم. هزار جور بهانه به ما داده. یه تکون بخوری این حرکت رو برات منظور میکنه. حالا کی حال داره تکون بخوره؟ هیچی بشین بابا. دو، اسلام دین واقع گراست. به چه معنی واقع گراست؟ اسلام میدونه که ما وقتی حرکت میکنیم موانع ما رو ول نمیکنن. خاصیت دنیا اینه، دارون بالبلائه محفوفه. محفوفه در زبان عربی دو تا چیزی که میپیچن تو هم، سه عرب میگه محفوفه. دارون دنیا داره، بالبلائه محفوفه، پیچیده شده تو بلا ابتلا، مانع سر و سرس میشه. المال و البنون زینت الحیات الدنیا. یه جای مال گرفتاریه، یه جا خانواده انسان گرفتاریه، یه جا پست و جاه گرفتاریه. یه وقت میدی تو مال طرف گیر گوشیشه. حالا تو بیا اینو از گوشی جدا کن. موانع هست. اسلام اینو میدونسته. این دوتا مقدمه رو داشته باشید که رشد اصله و اسلام به عنوان یک دین واقع‌گرا میداند که ما یه جاهایی گیر خواهیم کرد، موانع سر راه ما خواهند بود. با این علم ببینیم اسلام چی کار میکنه. یک، اسلام تسلیم ارادی در برابر مانع را نمیپذیرد. اینجا چی میخواد بگه؟ اگر کسی دچار سکون بشه، روش نکنه، بگیم چرا این اتفاق برات افتاد؟ بگه مثلا ما دیدیم یه مانعی هست، حرکت نکردیم. میگیم خب نمیتونستی کاری بکنی؟ نه دیگه، ما دیدیم مانع هست، گفتیم حالا چه کار داریم درگیر بشیم با مانع؟ وایستادیم به قرآن مراجعه کنیم. وقتی ما به مانع میرسیم، یا ارادی مانع رو میپذیریم یا اینکه چاره ای نداریم، غیر ارادیه. قرآن میگه که ان الذین توفاهم الملائکه ظالمی انفسهم. خوب حواستون با من. قرآن میگه ملائکه ما میرن جون یک عده رو بگیرن. ان الذین توفاهم الملائکه، که اینا چیکار کردن؟ ظالمی انفسهم، به خودشون ظلم کردن. اینایی که به خودشون ظلم کردن، قالو کی؟ ملائک. فیما کنتم، ملک دینا میگن که شما در چه حالی بودید؟ اینا تو نیجی کنن. قالو کننا مستضعفین فی الارض، ما خیلی بدبخت بودیم، بیچاره بودیم، همه عوامل مانع بود، اصلا ما نمیتونیستیم حرکت بکنیم فلان. شروع میکنن بانای واهی و بچگانه آوردن. ملائک به اینا میگن قالو علم تکن ارض الله واسعه فتهاجروا فیها، زمین خدا به این بزرگی چرا هجرت نکردید؟ بچه حرکت نکردید از جاتون. اینا بعد از این که این رو میگن، آیه در انتها میگه برای اینها عذاب و علیم. حرف کشکیه. یعنی ها ملائک میگن ملائک ببینی، باور کنید ما جایی بودیم، اینقدر ظلم بود، فشار بود، سختی بود، ما خیلی دوست داشتیم آدمای خوبی باشیم ولی نشد، جان شما نشد، به قرآن به جون مادر شما ملائک نشد. و ملائک میگن آره دیگه، حالا شما اینو گفتید ما پذیرفتیم. ملائکه میگن حرف نزنید، بگیرید پرت کنید. لام از آقا علی بهانه عبدوخیاری. انسان سر همه رو میتونه کلا بذاره غیر از دو نفر رو. یک خودش، دو خدا. سر همه رو کنم واقعا من شرایط نداشتم، والله خیلی زمینهای فراوانی در وجود من بود، همه رو من میگفتم جایی جیدی میشی. خب حالا سر همه رو کلا گذاشتی، بسیار خودت فکر کن چرا این چی نشدم من؟ یکی سی خم شده، یکی سنگینی برداره، ای زو زدید نمیشه. گفت کجای جوونی که یادت به خیر بلند شد، دروره نگاه کردید کسی نیست. گفت خودمونیم، ما جوونی هم خبری نبود، خودم کی میدونم. حالا واقعا بچه ها من خیلی در جوانی استعداد عجیبی، عجیب استعداد داشت ولی متاسفانه نداشتم. ایام نداشتن دیگه نمیذارن آقا ما کار کنیم. وقت تلف کنی ها سایت شعر، روزی 3 ساعت سایت شعر. من به شعر علاقه مندم، بزرگوار. شعر اولویت ماست واقعا. آقا یعنی ما شاعر نشیم؟ اگه تو شاعری واقعا دو تا بیت شعر از خودت نصیب کنی، برو سایت شعرام چک کن. روزی 3 ساعت شاید سایت عکس میرم نگاه بکنم، عکسای قشنگ بازیگرا رو ببینم. واقعا من فکر می‌کنم تو آدم با کلاسی هستی. خیلی متاثر شدم برای خودم که همبرت من تویی. جسارت به چون میشه؟ آقا یکم میشه، اهمیتی نداره، بذار بشه. خب وقت تلف اینترنت برای اینه. این باور به تمام جانم میگم برای موضوع بس. مثلا در ارتباط با ارتباطات میان فرنگی خرسای پاندای اطراف ارومیه بیا سخنرانی کن، یه سرچ میکنم به اندازه یه 4 تا مقاله علمی پژوهشی مطلب گیرم میاد. یعنی یه اقیانوس بی انتهایی از مطلب آماده. حالا ما چه استفاده میکنیم؟ میزنیم عکس کودکان. وا چه عکسای قشنگی. بعد نگاه میکنم که بچه من این شکلی بشه. خب ببخشید این بچه پدر و مادری داشته، قیافش مثل علیزاده بزرگ نبوده که این شکلی شده. هی نگاه میکنه به این عکسا، روزی 2 ساعت 3 ساعت. اینترنت تیغ دولبه ها، به راحتی نمره شما رو تلاش کنه، به راحتی. اون وقت میگن که چرا اینا مانعه. بعد اینجوری میکنی ملائک، شما میدونید اینترنت پرسرعت میدونید چیه؟ اینا خودشون خدای اینترنت، اصلا ملائک پرسرعتن. خب همه رو میدونن. از این درق دروغا برای ملائک آماده نکن. من عمرم تلف شد به خاطر اینکه امکانات این موانع لامصبایی اومدن منو وسوسه کردن. تو رو وسوسه کردن، چرا اینو وسوسه نکردن؟ اینو وسوسه، چرا اونو وسوسه؟ اگه ذات اینا این بود همه باید مبتلا میشدن. بهانه نیار، تو خودت انجله میخواست یعنی بیمیل نبودی و الا این امکانات برای همه بود. اگر کسی ارادی در مقابل مانع تسلیم بشه قبول نمی کنن از این. حالا تو سر همه رو کلا بذار، چرا نمرات اینجور شده؟ بابا جون شما که میدید من چقدر طالب علم بیدم. متاسفانه تو این دانشگاه این پسرهای بیتربیت هی میان سر کلاس حواس ما رو پرت میکنن. خب پسرها چرا حواس اونی که پرت میکنن دیگه؟ با همه آره، با ما هم آره. ای شما هم در جریان هستید مثلا دانشگاه؟ آره دو سه بار از جلوی دانشگاه رد شدیم، تابلوها رو دیدیم. تو چرا فکر می‌کنی من عقب بودم؟ ذهنی ام. توجیه نکن، عدم رشد ارادی رو خدا نمیپذیره ها. من همجوری با شوخی و خنده و طنز گفتم رد شدم، من جایی رفتی فکر کنم برتم. خب اما اگه غیر ارادی بود؟ ادامه آیه بعد میگه الا المستضعفین من الرجال و النساء والولدان لا یستطیعون حیلتن. اما اون مردا و زنا و بچه‌ای که واقعا اینا چی؟ بیچاره‌ای نداشتن. یه دختری بوده توی خانواده‌ای واقعا دوست داشته یه جور دیگه باشه اما نمیتونسته. تا موقعی که تو خونه پدر بوده چیکار میتونه بکنه؟ واقعا این خونه زندگی اینم توی خونه گیر افتاده، دلش با کارهای اینا نیست، واقعا دوست نداره قاطی بسا بشه. اما کاری نمی، دختر دیگه مثل پسر نیست بازی سری بالاخره فراغت بال و فراغت یدی داشته باشه. اون مقداری که از عهده‌اش خارجه قبول، اما یه جای خودشم بله، اونجایی که خودشم بله رو قبول نمی کنیم. مردا و زنا و بچه‌ای که چاره‌ای نداشتن گیر افتادن یه جایی، از اینها قبول می‌کنیم. آیه بعد میگه که عسى الله ایعفو عنهم، امیدی که خدا اینا رو ببخشه، اونی که گیر کرده. اما اونی که گیر نکرده اصلا انگار خودش هم وقتی افتاد تو این فضا بدش بده میام رفتیم به این فضا داخلی ما میرسیم انشاءالله تو سیره اگر عمری باقی بود. حالا ما توی بیابونی گیر کردیم و تشنگی داریم حلاک میشیم. یه نفر رو اومد گفت آقا من این مقدار شراب دارم و ما تشنگی داریم حلاک میشیم، میتونیم بخوریم؟ باید بخوریم. اما در حالی که داریم خود چه حسی داریم؟ خدایا توفیقی دستا. خلاصه انگار اصلا خوشحاله که داره میخوره. اگه اینجوری باشه بعد چوب خوردن رو بهت میزنم ها، چوب مسیره چوب خوردن رو میخوری. خب چیکار کنیم دیگه؟ حداقل کوفتمون بشه. خواهم گفت 3 تا حالت داریم، فقط تو یه حالتش میپذیری، داری میخوری از ته دل ناراحتی که داری امر خدا رو زیر از این که تو این حالت اتفاق واقع شدی ناراحتی، اون موقع بعد گناهی نداره بلا میخوری چی اونجوری نامون خدا. خب چیکار کنم؟ دشنمه اینم نه، از ته دل باید ناراحت باشی. حالا افتادیم که فضای کارش نمیشه کرد. ما توی این فضایی که واقع شده این راهی برای خروج نداریم دیگه. حداقل از قلبت راضی نباش، ناراحتم اما کاری از دستم بر نمیاد. آقا بعد چیکار باید بکنیم؟ جواب میگه تسلیم ارادی رو نمیپذیریم. اگر فقط گیر بکنیم و بدبخت بشیم و اینا، بله. در حالت ارادی شما حق توقف در مقابل مانع رو نداری. آقا سخته، خب باشه. بعد وقتی داره محبوبیت هم بمیره، گرفتار میشن. ببین جون هم در بیار، حق نداری در مقابل مانع کوتا بیای. بیا حالا یه مانعی سر داره، ما چیکار بکنیم؟ هیچی. یک، باید مانع رو برداری. خب بچه گفتید اول مانع رو برداری، مانع رو دور بزنی. اول باید تلاش بکنی که مانع رو برداری. چرا؟ چرا اول جهاده؟ اگر جهاد بکنی خیرش به کی میرسه؟ به همه. یه مانعی درست شده، توی یه محله هستیم ما، یه آدمی تمام اهل محل رو زله کرده، تو باید بری سراغ این. و اولین هدف ما باید اصلاح امر باشه، باید این باشه که صورت مسئله را حل کنیم، پاک نه، حل کنیم، بریم این مشکل از سر راه برداریم. هم آزادی ما تأمین میشه، هم آزادی دیگران. اول ما مأمور به اصلاحیم. حالا این اصلاح طرف از امر و نهی شروع میشه. بسم الله. امر و نهی جواب نمیده، ما میریم سراغ جهاد. این جهاد وظیفه کیه؟ وظیفه همه است. حتی خانوما. بله، روایت میگه که ملم یغزو، کسی که جهاد نکرده، جنگی نکرده، یعنی تا الان توفیقی برای جهاد در راه خدا پیدا نکرده. و لم یحدث نفسه، و خودش رو هم آماده نکرده به غزبن، یعنی تو دلش هم میل و علاقه و رغبت و شوقی برای جهاد نداره. ما تعالی شعبت من النفاق، اگر بمیره منافق مرده. خب ما گناه کردیم که جنگ تموم شد؟ نه، گناه نکردی. سوال، الان توی دل تو واقعا این هست که اگر که انشالله اسرائیل یه غلطی کرد زحمت بکشی برای تغییر نقشه منطقه؟ پاک کنی برداری توی منطقه تغییرات بدی، چند تا کلمه پاک کنی، چند تا کلمه جدید بنویسی. حال داری؟ حال دارم، تمام وجودم. حال خوبه، بسته. جنگ فلسطین بود، یکی سی اومد تو سراغ امیرالمومنین، خب خیلی طول کشید جنگ. گفت آقا داداشم خیلی دوست داشت بیاد، اصلا دلش با ما بود ولی نشد. حضرت فرمودن واقعا دوست داشت بیاد؟ فرمودن گفت آره. حضرت فرمودن داداشه، هر اونایی که الان نیستن و اونهایی که در اسلاون، یعنی در سلطها هستن، تا یوم القیامه هر کی دلش میخواسته تو این جنگ با ما باشه، در ثواب این جنگ شریکه. آدم زرنگ میدونی یعنی چی؟ یعنی تا تقویم داری نگاه میکنی. زده مثلا شهادت جناب عمار یاسر، اما یاسر تو کدوم جنگ شهید شد؟ جنگ صفین. توی دلت الان این حس بود که کاش ما هم جنگ صفین بودیم. ما خانم ایوی نداره، جز اون خانم های امدادگری که بودن کمک میکرد، دوست داری جز اونا بودی؟ ببخشینا آره، ما تو دل اون اینو بگذرنیم، این ما به ازا داره، من خدا دارم میگم ما به ازا داره، تو چیکار داری؟ نه حالا واقعا خدای میگه، اگه واقعی که ما نیت بکنیم، آقا واقعی آره، من دارم میگم به من خدا میگم، تو اگه موقعی که میبینی از ته دل بگه اگه من بودم تو سپاه امیرالمومنین بودم. و مثل احمقای خوارج اونجور حضرت رو به گرفتاری نمینداختن. تو دل دین است، تو شریکی، با هم یه نیت شریکی، آره، چون انما الاعمال بالنیات. واقعا تو دل دین است. آقا زد و یه جنگی شد. آقا شما همه جنگ به جنگ میزنید، انگار خیلی جنگ. ما جنگ دوست نیستیم، آقا کسی پاشه رو زیر رو دامون، یه مقدار نسبت دامون حساسی، این بالاخره علاقه من نیدهش چیکار کنیم؟ این میلیه دیگه. و بعدم یه اخلاق بدی ما داریم، میگم مثلا پاتو بذاری رو دامن، پاتو قلم میکنن. ما یه اخلاق بدی داریم، کلا از وسط میزنیم، یعنی میگیم پاتو بذاری رو دامن، از بالای مثلا رون میزنم، از مثلا وسط شکمت میزنم، از وسط اون پاشو گذاشته. کلا عادت ما اینه، یعنی مقدار حد اکثری نگر هستیم، اون ژنمون اونجوریه، دست خودمون هم نیست. خب این تو دل دین هست یا نه؟ یا نه یه موقع مثلا میگن اسرائیل ما رو تهدید کرده، اما من یوجی و حمله نکنه مسترد و زاره، اما برای چی داری دعا میکنی؟ برای که یه موقع اگه بشه آمریکا جلو اسرائیل رو بگیره. نه هیچ، هم سکوت بهتره بکنن، یعنی واقعا با وجود تو، همون با وجود تو، تو دل ما باید حب جهاد باشه. حب جهاد با جنگ طلبی فرق میکنه ها. خدا یه کار کنه سازو تر ما حمله کنه، یه ختم صلوات برای حمله اسرائیل به ما. نه ما همچی کار نمی کنیم. اما خب اگر حمله بکنه، ما اصولا آدم های اعصابداری نیستیم، مردمان بی اعصابی هستیم. نه عجب خاطی میکنیم یه باری. بعد اون وقت از اون سیستمی که مثلا یه کلنگ میدن بکن که پروژه میخواد افتتاح بشه، ما دیگه تا افتتاح میدیم
با کلنگ.
ما اینجوری یا با کسی درگیر نمیشیم یا وای به روزی که درگیر بشیم. پسرا میگن دعوا نکن. میگم خب ولی اگه دعوا میکنی دیگه تو دعوا فلسر نکن. من چی میگی؟ من چی میگم؟ تو چی میگی؟ او چه میگوید؟ ما چه میگویم؟ فلسر میکنی؟ میگن اول دعوا میگی جلو یقه رو بگی دق با چله بزن تو صورتش. همون اول بفهمه که تو شوخی؟ یا همون اول میگی یه دونه سیلی همچین مشتی حیدری بزن طرف همون اول بریزه برم و دیگه حساب دستش کنه. ما اینجوریم. حالا خوشبختانه متاسفانه نمیدونیم یه ژنی هست همینجور منتقل شده توی نسلهای مختلف که ما حساب نداریم. تو دلت این هست یا نه؟ یعنی خدا وکیلی یه وقتی میگن آقا بعد وقت این آمادگی برای چیه؟ امام زمان اومد یا را بیفتین آقا بعضی میگن امام زمان اومد یا آخ شب کار درست اون تو رو خدا خیلی ما منتظرت بودیم. خسته نباشید، آسیب نبینید در این حالت دراز کش برزد امن میکنید. امام زمان بیاد اول بدبختیه. بار و بندیل و وسایل و بردار یا علی کجا؟ و بریم بجنگیم یه جای جنگ سخت، یه جای جنگ نرم. خب من امام زمان آمدم، حالا یه 5-6 هزار تا آدم دینشناس هم میخوام که برن معرفی بکنن دین و جذابیت های اسلام رو، بگن مردم متوجه بشن. آدم میخوام. آقا به ما نگاه نکنید، ما شرمنده میشیم. حالا باز بگین که حالا اولویت ما چیه؟ آقا شما الان دارید برای زور زمان تعیین میکنید. نه من چی کار دارم که زمان تعیین بکنم؟ اما ما مأمور به اینیم که هر لحظه منتظر باشی. منتظر آقا منتظر آقا یعنی برید برید. آقا واسه یه دقیقه من زنگ بزنم؟ نه بیش به درد میخوره. خب نه زنگ بزنم به خانواده اطلاع بدم. مگه خانواده نمیدونن تو منتظری هر لحظه احتمال داره بری؟ آها یه با اونجوری آماده باشی؟ آره. اگه هر لحظه نرفتی بگن که یه اتفاق رو حتی اتفاق بیده همه مطلع میشن. میخوام بگم اینجوری آماده بودن توی شناخت دین برای اینکه بعد انشالله برای امام زمان کمک بزنیم، حتی بگه برو فلانجا مردم سوال دارن بده، برو توضیح بده مردم میگن یعنی آزادی چجوریه، اسلام ما آزادی میده یعنی برو بگو اسلام آزادی شما رو به بهترین نه آزاد کنه. و یزع عنهم اسلام و الاغلال التي كانت عليه. اصلا دین اومده تمام قلا زنجیرا رو برداره، شما آزاد بشید به این معنا که هیچ چی نتونه جلو شما رو بگیره، شکم و جا و مال و اینا رو ول کن. برای این اومده آدم دارم فهمیدم شرمنده کار دیگه حالا نده تازه من آدم میخوام که بره اسلام بشناسونه. و اینجور هست ما وقتی حضرت بیان یه عده ای از این بالاخره صهیونیستای ملعون با یه معدودی مقاومت میکنن. عمده مردم دنیا مسیحی‌ها که با دیدن حضرت عیسی علیه السلام میان اهل سنت ملحق میشن. خیلی از این دین‌های بودیسم و هندویسم و اینا که به نوعی دنیاگریز و روحیه روحانیت دارن اینا یه معدودی وای میسن جلوی امام زمان. حضرت کارو تموم میکنه. این کار تموم بشه تازه اول کاره. اول کار چی؟ اول کار آشناسازی مردم دنیا با دین واقعی اسلام. حالا آدم میخواییم آدم داریم؟ اما پزشکی هست اون قسمت پرستاری اینو کمک میکنه. آدم میخواب جنگ تموم شده کسی مجبور نمیشه کمک کنیم برای پرستاری. من دینشناس میخوام. حالا واقعی اینه واقعا ازت دینشناس خواهد به اعتباسی نگاه کنیم. اصلا نمیخواد روایتی بزن بعد عقلی وارد میکنه. میگن امام زمان اومد دنیا رو گره مردم فرانسه و اتریش و آفریقا و نمیدونم اروپا اینا چجوری اون حراشا میشن با اسلام. اصلا حضرت وایس چه میگه مردم میگن همه صدای منو داری؟ میگن بله. آزادی این نیستش. ادخل البیوت من ابوابها. کار از مسیر خودش بعد انجام بشه. ما امام زمان بیاد آدم میخواد دین رو معرفی کنه. بعد میگه آقا ضرورت این بحثا چیه؟ بخشید من اصلا همش اشتباه میکنم با شما حرف میزنم. من میگه ضرورت این بحثا چیه؟ ضرورت خاصی نداره. گفتیم دوره هم باشیم یا هر چه مالا بزنیم. گفتیم این حرفا رو بزنید. وقتی به مانع میخوری وظیفه اولمون جهاده. آقا تو دانشگاه گرفتاری داریم. اصلا یه فضای عده درست کردن دانشگاه رو با جای دیگه اشتباه گرفتن. بسم الله مانع رو برطرف کنید. یه دست پسرا اصلا خیلی بی‌تربیتن. سر کلاس میاد استاد میاد درس میده مدام یه دختر که سوال میکنه سلامتی طلبه و فلان برام چیکار کنیم؟ این مانع با شدت از سر راه برده ولی با تدبیر. بابا نمیشه اینا پسرم پررو مگه بی حساب کتاب نمیده که دست به دست هم بدید چجوری میشه یه کاری کرد اینها رو مستحجن کرد. اول با ادب و احترام و امر و نهی تو کتشون نرفت لهشون میکنید. مانع رو بردار خدای بعدی هم راحت باشن، چون اینا میتونن چند تا نفس تو دانشگاه زله بکنن. اول ما مأمور به جهادیم که مانع از سر رو برداریم. نشد. آقا زور ما نمیرسه. یعنی این که ما درگیر بشیم با محیط فسادآور برای اینکه ایمان خودمون و دیگران رو اصلاح کنیم، یه جای زور ما نمیرسه. زور پیغمبر تو مکه نمیرسید. حالا باید چیکار بکنیم؟ حالا که نمیتونیم مانع رو برداریم، باید مانع رو دور بزنیم. مانع رو دور بزنیم یعنی از محیط فاسد و فسادآوری که نمیتونیم باهاش درگیر بشیم و از بینش ببریم، حداقل چی بشیم؟ دور بشیم. آقا ما اومدیم توی محله، محله خوبیه، یعنی مثلا میگن یه بزرگی هست که ناش میخواد رد بشه، خیلی هم ترقی میکنه و اینا، اونو میدونن گیر محل چیه. به آدمای تو محل ساکنن، ما از وقتی اومدیم پسر و دختر اینا خیلی تحت تاثیر قرار گرفتن، این مثلا کلا هر چی ما قبلا رشتیم پنبه شد. خب عوض کنید خونه رو. آخه این محل، این خونه خیلی اوکازیون گیر ما اومد. مثلا ما الان اینجا رو 300 میلیون خریدیم، یه 80 متری به 6 مصرف کنیم، اینجا حداقل 600 میلیون میشه. بسیار خب، تو این 6 ماه برای ایمان بچه‌ها چه اتفاقی میفته؟ حالا خب بعد که از این محل رفتیم، سعی می‌کنیم با کارهای جبرانی و اینا اونو درست بکنیم. ایمان کلاس فیزیک و زیست که نیستش که بعد با کار جبرانی درست کنیم. قربون شما، ما اینجا بمونیم دینمون تر. نه خب حالا یه هجرت مال صدر اسلام بوده، مثلا یک در مکه رفتن نباشه. حضرت علی علیه السلام در مورد هجرت چی می‌فرماید؟ می‌فرماید الهجرت قائمتون علی حد حد اول. الهجرت قائمتون یعنی برپاست. خب چون هجرت مؤنثی میشه قائمتون. علی حد ها، حد در زبان عربی یکی از تعریفاش مرزه، یکی از تعریفاش همین تعریفه، یکی از معانیش. حد یعنی تعریف، هجرت بر همون تعریف اولیه خودش پابرجاست. یعنی چی؟ یعنی 2000 سال هم که بگذره، همچنان اگر ما جایی گرفتار بشویم و نتوانیم مانع را از سر راه برداریم، موظفیم مثل صدر اسلام از محیط فسادآور دور بشیم، هجرت بکنیم. آقا یعنی الان مثلا هجرت راهکاره؟ بله هجرت راهکاره. ما توی ساختمون افتادیم، تمام اهالی ساختمون زندگی مسالمت‌آمیز دارن با حیوانات وحشی و غیر وحشی. این آدم میره جوی خونه بالا پایین میره، دست به کجا بزنه به کجا نزنه. همه اهل نگهداری و فلان اینا، حالا یا از جهالت یا از بالاخره لجبازی. خب توی این ساختمون با این وضعیت خانوم ها و آقایون، با این رفت و آمد، این بچه‌ها چه حالا تو محله مثلا ارمنیا. خب بچه من با این همسایه ارمنی رفت و آمد داره، میبینه پدر خودش یه آدم با یه زندگی معمولی خونه ارمنیا که میره، چه بروبیایی دارن، چه ثروتی، چه بریز بپاشی. خب این بچه نمیتونه تشخیص بده که بابا بین اون ثروت و اون ارمنی بودن و این بحثای اعتقادی اینا چه ارتباطی برقراره. اون میگه ارمنی یعنی رفاه، مسلمون یعنی عدم رفاه. خب بچه اتفاق میفته دوباره احساس میکنی بچه نسبت به آموزه‌های دین خودش شل، نسبت به حرفای اونا علاقه من. من از بچگی خیلی به این فکر میکردم که چقدر کریسمس با شکوه و هفته روی ما یخه. کریسمس رو ببینید، کارتونایی که نشون میده از اون اسکروج و اینا بودن، نشون میده تا چیزای دیگه، یه نخلی و چراغونی و فلان. ما هفته روی میاد یخ. تعالی سیمان بله؟ نخل گفتن؟ کار بله نخل اشتباهش داره، گنده تر از لب بود، خیلی گنده بود. آیا کاجا مثلا می آوردن چراغ می زنن؟ ما واقعا نمی‌تونیم فکر بکنیم که ولادت پیغمبرمون رو یه ذره شیک‌تر، یعنی یه خاطره خوب ازش بمونه ها. بعد این نیمه شعبان من خاطرم هستش که توی محله‌های اطراف ما یه جایی می اومدن سری جوانای کوچه بزرگی بود، داری تهش بسته بود، چون زحمت مثلا عرض می اومدن آخرش رو می‌بستن، یه سن بزرگی توی کوچه رو کلی چراغونی می‌کردن. شب نیمه شعبان برنامه برگزار می‌شد. اصلا نیمه شعبان برای خودش یه فاز بود که چه اتفاقاتی میفته. این ماندگار شد تو ذهن ما. الان ما نگاه ببینیم تو اعیاد مذهبی چقدر شله، 13 روز عید تعطیل میکنیم، عید قدیر یه روز تعطیله. بعد اصلا بزرگداشت نداریم، با هیچ قاطیش نمیکنیم. حتی اکثر کاری که میکنیم تلویزیون چند تا خواننده رو برمی‌داره میاره، بعضیشون که چرت بکنن واقعا به جهت صوت و اینا انسان رو مینوازن، یعنی یاد تمام بدهیای قبلی و بعدی میندازن. اون طرف هم فیلمای طنز میذارید، روز نیمه شب فیلم طنز، روز نیمه شب روز خندیدن، شب نیمه شب شب احیاست. نمیگم گریه بکنید، میخوام که شب شب مقدر از شب تا صبح 5 تا فیلم طنز دیدی و نمیدونن چشیک و فلان اینا میذارن. مثلا دونر هاردی روز نیمه شعبان، اصلا یورو اینقدر تلقی نداره نیمه شعبان یعنی چی. اون طرف شما ما از این برای افتیما همین 20 جمادی آقا به مددار چی گفتن؟ گفتن من بارها به مددار اعتراض کردم که چرا اعیاد اهل بیت رو تبدیل به روزه خونی میکنی. بارها اعتراض کردم بابا روز ولادت اهل بیت شاد بخونید، معلوم باشه. یه بار آقا میفهمید عرادی آدم گوش میکنه نیست، میگه من کپ یا سینه است، از دست هم شبیه. اما اینکه ما یه وقتی قاطی میشیم با یه فضایی نمیفهمیم یا خودمون رو به نفهمی میزنیم که اون فضا در رو ما تأثیر میذاره. بزرگوار شما آمدی به این دانشگاه، رفتی تو این اتاق با این آدما، معلومه رفتار کردن. نه من به هیچ وجه تحت تأثیر هیچ کس قرار نمیگیرم. حرف الکی داری میزنی. من قائل به جبر محیط نیستم. اسلام هم جبر محیط رو قبول نمیکنه. لذا میگه که ان الذين توفاهم الملائکه ظالمی انفسهم قالوا فيما كنتم، اونا میگن قالوا انا كنا، قالوا الم تكن ارض الله واسعه. جبر محیط قبول نیست، اما هیچ کس نمیتونه منکری بشه که محیط بر ما تاثیر میذاره. تو با 4 نفرم اتاق شدی، هیچ بهره از اخلاق ندارن، این تاثیر نمیذاره رو تو. شب و روز اونا مشغول به رفتارهایی هستن، هیچ تأثیری بر... بله ما رفتیم اینجا، این تصویر و این صوت و این رفتار هیچ تأثیری بر من نمیذاره. ببخشید شما مجسمه ابوالهول هستین یا بختون نصر؟ مگه میشه تأثیر نذاره؟ اون کار خودش رو میکنه ذره ذره. میدونید مثل چه؟ مثل ما نشستیم، یه نفر اول مثلا با یه انگشتی میزنه سر زانوی ما، یه ذره مکمتر میزنه، بعد نمیدونم با یه دونه بطری آب میزنه، بعد هی آروم میزنه. این ذره ذره اعصاب سر زانو که اگه چیزی بهش میخواد میپرید، حساسیت خودش از دست میده. از خودم نمیفهمم، ما غیر ارادیه. تو فضای گناه که ما قرار میگیریم، گناه تأثیر خودشو بر ما، این نیستش که من اراده میکنم که از گناه تأثیر نپذیرم. عزیز من اراده تو ربطی نداره، اثر وضعی گناه رو توه. بزن زمان که غیبت رو میشنوه، مهم نیست که اراده بکنه بشنوی آده. وقتی غیبت رو میشنوی تأثیر خودشو. علامه وارد یه اتاق شده، علامه طباطبایی رحمت الله علیه، دنی طلبه نشسته، بهش گفتن که تو این اتاق غیبت شده. اون گفتش که آره چند تا از این سالبالایی اومدن اینجا غیبت یکی شروع کردن. علامه فهمده این اتاق عوض شده، دیگه به در درس خوندن نمیخوره. من نمیخوام بترسونم شما رو، تشریف چی دیگه این درس و برس، ولی آب دریا رو اگر نتوان کشید هم به قدر تشنگی باید. من افتادم توی فضایی، این دانشگاه با این فضا منو داره میبره، دانشگاه رو عوض میکنه. خب اون دانشگاه بری باید بیشتر بخونی که دکتری قبول شی. میخونم بیشتر، بیشتر درس میخونم. اینجا من 3 روز بمونم دینم و آیینم کلا هوا میشه. توی این محل، توی این مدرسه، توی این فضا، توی این جمع دوستان، ما توی جمع دوستان واقع میشیم. فشار گروهی ما رو مجبور به یه کاری میکنه. یعنی تو مثلا این ویژگی رو نداری، فلانجا نرفتی، این کار رو نکردی، از این مثلا امکان استفاده نکردی. نه خانوادت امولن فلان سال واقعا بچه اینا واقع میشن. میخوام کم نیارم، برای که کم نیارم چیکار بکنم؟ اول برای از اینا بخوام. اینا چیه؟ اینا اسمارتیسه. بسیار هر یه اسمارتیسه یه خاصیت هایی هم داره. خب بهش میگن قرص اکس. بخور تا بعد این چی میشه؟ این برای که آدم توی این فضایی برای کم نیاره، حالا تأثیرش چیه؟ یه مقدار حالت پرواز به دست میده. خب خوبه دیگه، مثل اون برادران رایت که پرواز میکردن، ما هم یه پرواز میکنیم. عزیزم این پرواز، اون پرواز، این پرواز اینه رو بلندی وای نیستی. خب یه باری 15 متر و 5 سانتی مینی خود تو با کله میندازی، انشالله فقط میشه این اتفاق میفته برات. آقا ما تو فضایی افته، آقا به ما میگن عمر بس و چی میشه؟ نه انسان باید یه کاری بکنه که همه او رو به عنوان روشنفکر بشناسن. ببین یه جایی در روشنفکری کار دیگه باید بکنیم ما، یعنی اونها کاری است که خب کارهای مناسبی نمیباشد. به چه قیمتی دوست داری تو بگن روشنفکر؟ نه خیلی علاقه مندم، همه به من علاقه مند باشن. عقده حقارت داری تو؟ خب اینا الان از من خوشش می نایمه. خب نایمه.
نه خوششون نمیاد. خب مجبور میکنی من رو بگم به درک. خب به درک خوششون نمیاد. من نه برای خوشحال اینا کار میکنم. چقدر میارزه خوشحال دیگران. من برای که ما از اصولمون کوتاه. اگه میخوای با ما باشی یکم اوپنتر باش. ببین اوپن یعنی چیه؟ یعنی با ما باش دیگه. الان با شما هستم دیگه. یعنی بیشتر با ما باش. خب بیا الان بیشتر باش. نه یعنی ببین اینجوری یه مقدار حالت ریلکس تو بیشتر بیا. الان ریلکسی اصلا متوجه نیست شما. بخواه یه جره اسمار بیز بخور. خواهد اولش بگو چی مد نظرته. من از اونا نمیخورم. اگه نخوری تو جمع دوستان جایگاهی نداری. ببین یه حرف بد بزنم آره مرده شد تو دوستان با هم ببرن. نمیخوام بیام تو جمعتون به هر قیمتی. چون آخه من میتونم اول اسماردیزو بخورم بعد باید یه بسته قرص جوشانم بعدش بخورم دیگه. یعنی قدم به قدم میاد. چون حدی یقص که نداره که. من این محفل رو ترک میکنم. آقا دوستان ناراحت میشن. خب بالاخره یه وقتی هم ناراحتی لازمه. یه خوب خوبش اینه. ما تسلیم ارادی در برابر مانع نمیشیم. مانع رو دیدیم. اول جهاد، امر معروف، جنگیدن، پاک کردن، حل کردن نشد دور میزنیم. همون تعریفی که از هجرت صدر اسلام بوده امروز هم از قائمتون علی حد اول. نگو هجرت مال صدر اسلام بود. هجرت مال امروز از این کوچه به اون کوچه. از این مدرسه به اون مدرسه، از این دانش، از این اتاق به اون اتاق، از این خوابگاه به اون خوابگاه. خیلی جا هجرت گرفتاری داره برای ماها. یعنی مثلا خوابگاه رو عوض بکنیم، واسه این خوابگاه اینجوری هم مثلا تراس داشت، هم تعدادمون کمتر بود، هم بزرگتر بود. عیبی نداره. تو اتاق تعویض می‌کنی، با کی معامله می‌کنی؟ خدا هم اینجوری که میگن خوش معامله است. خب یعنی یه چیزی میدی، یه چیزی بهت. ولی یه چیزی میدی، اون یه چیزی بهت میده. بعد اون چیزی که خدا میده جای همه چیزایی که دادی رو. من حالا از این اتاق برم، آخه این درسش هم خوبه. ببین خدا برکت چه جای دیگه بهت میده. میگه من میگم دیگه. میگه من جا عدل حسنته، یه کار خوب بکنی فلهو عشق هم سالا ده برابر بهت میدم. اما گرفتاری من اینه واقعا میده؟ خدا میگیم خب نه، حالا باید بالاخره یک زمانتی که حضرت ابوالفضل زمانت بکنه که حتما بده خدا. حضرت ابوالفضل هم زمانت میکنه. نه دیگه، اگه حضرت ابوالفضل بگه من میام. دو بفرمید. تا اون جایی که دست شماست و میتونید و با جنگ به دست میارید شما چی؟ موظفید. اگر جایی از دست شما بر نمیاد، من دیگه نمیتونم دونه دونه بگم تو این مورد میشه تو این کار نشد، شما زورتون زدید و نشد، آره مجبورید. اما راستش بگم آره همچین همه زورم هم نزدم. هرچی نزدی همونقدر که نزدی باید پاسخ بدی. تو تلاش کردی که این اتفاق رو درست کنی، تلاش کردی این زمینه رو درست کنی، تلاش کردی این انحراف رو از بین ببری. آره تلاش کردم، اما حضورم به بابام نرسید. بسیار خوب، بابا باید جواب بده. اما اگر که واقعا اینجا بریم نه، بسیار خوب، هرچی شما بفرمایید. اذیت نکنی خود تو این مقدار واقعا فشار آوردی پدر محترم. دوم، اسلام چون واقع گراست میدونه. آقا ما مانع رو برداشتیم یا مانع رو دور زدیم. اسلام چون واقع گراست میدونه. یک، اگر مانع الان بالفعل نباشد بالقوه هست. آقا ما که الان داریم حرکت میکنیم مانعی هم نیست. ببین الان مانع نیست، اما امکان نداره تو بتونی تا آخر بری و به مانعی برخورد. اصلا ذات این دنیا مانعه. شما بری جلو حتما موانع میان سراغت، حتما میان ردخورم. پیغمبر که پیغمبر مانع داره، من تو جای خود داریم، همه با مانع مواجه میشن. چون اسلام واقع گراست میداند که مانع اگر بالفعل نباشد بالقوه هست. دو، ما یه جایی به مانع میرسیم، مانع رو دور میزنیم، مانع رو دور میزنیم، میریم دوباره مانع سر راه ما سبز میشه. اینجا چی؟ نتیجه این میشه ضرورت آمادگی همه جانبه برای برخورد با مانع. شما به عنوان یک مسلمان باید نگاه کنی به دینت که یک دین واقع‌گراست. به تو گفته همیشه باید خودت را برای برخورد با موانع احتمالی آماده نگه داری، ولو این که در حال حاضر مانع خاصی سر راه تو وجود چی؟ نداره. ولو این که تو ردیفای آخر هستی و فکر میکنی کسی تو رو نمیبینه، ولی با کناری صحبت نکنی. ولو این که اینجوری فکر میکنی که اشتباه فکر میکنی، چون ما همه جا را میبینیم. خب این بفهمید بفهم. نه، این که میگه هاجرو و جاهدو تو آیات قرآن خیلی تقدم رو شما ملاک قرار دید. ما چون هم داریم یوزکیم و یعلمهم، هم داریم یعلمهم و یوزکیم. خب تقدم لفظ بر لفظ لزومن بار معنایی نداره، ولی که میگیم هاجرو و جاهدو برمیگرده به صدر اسلام که دو تا مطلب داریم. یک عده مهاجرت کردن، مثل اونا که رفتن به حبشه. یک عده جهاد کردن در مدینه. اما یه جا میگیم هاجرو و جاهدو، یک عده مهاجرت کردن از مکه به مدینه و بعد چیکار کردن؟ جهاد کردن. این هاجرو و جاهدو به این معناست، نه به این معنا که هجرت بر جهاد تقدم دارن. چون ما عقلا میدونیم که اگر بتونیم جهاد بکنیم و مانع رو برداریم، این حتما بر دور زدن مانع علیه. چرا؟ چون اگه ما مانع رو دور بزنیم، مانع هست و باز دیگران رو بهش به خودش دوچار خواهد کرد. اما اگه ما میتونیم جهاد بکنیم و مانع رو برداریم، هم خودمون و هم آیندگان رو از اون مانع حفظ کردیم. بذار عقلا میتونیم اثبات بکنیم که جهاد بر هجرت تقدم داره به شرط امکان. حالا اینجا میگیم ضرورت آمادگی همه جانبه، یعنی شما گول امروز رو نخواد که خدا رو شد ما وارد دانشگاه شدیم هیچ مانعی نیست. الان مانعی نیست، بذار یه تیم بگذاره. از اون طرف یه مانعی رو دور زدیم، خدا رو شکر تموم شد. ببین این مانعی که دور زدی میپره دو مرتبه سر راه تو، با یه سبک جدید، با یه بروز رسانی، با یه ورژن نو دوباره چی میشه؟ سر راه تو سبز میشه. و همیشه اینجا معنای اون روایت که خوندم معلوم میشه که کسی جهاد نکرده باشه و در دلش هم آرزوی جهاد نداشته باشه. ما که خب قطعنامه قبول شد و الان هم که دیگه با کشوری جنگ، الان جنگ نداریم. فرض کنیم فردا جنگ شد، آماده هستی؟ آیا این آمادگی همه جانبه برای برخورد با مانع چه هستش و چه دور زدنش در وجود ما هست یا نه؟ آقا این چهار تا هجرت و جهاد، هجرت درونی و بیرونی، جهاد درونی و بیرونی، رابطه این چهار تا با هم چیه؟ خب رابطه اینا با هم شاید بعضیشون مثلا با هم ارتباط داشته باشن. اینا رابطهشون اینجوریه: هجرت درونی و بیرونی با هم ارتباط دارن، جهاد درونی و بیرونی هم با هم، جهاد درونی و بیرونی با هجرت درونی و بیرونی باز ضربداری با هم ارتباط دارن. آقا چجوری میشه این همه ارتباط؟ ارتباطشون اینجوره. شما وقتی میگی هجرت درونی و جهاد درونی، به کدوم آزادی دارید اشاره میکنید؟ آزادی معنوی. هجرت درونی یعنی چی؟ هجرت از سیئات. جهاد درونی یعنی چی؟ جهاد اکبر و جهاد با نفس. خب این دوتا چیه؟ آزادی معنوی دیگه. هجرت درونی و جهاد درونی به وجود آورنده آزادی معنوی هست. ما از گناه، از عادات سخیف، از تعصبات کورکورانه، از اینها دور میشی. هجرت درونی و جهاد درونی یه چیزن. خب هجرت بیرونی و جهاد بیرونی نماد چی هست؟ نماد آزادی اجتماعی هست. ما با هجرت بیرونی از مانعی که برای آزادیمون ایجاد شده رد میشیم. با جهاد بیرونی چیکار میکنیم؟ مانع رو بر میداریم. یعنی با هجرت بیرونی خودمون و خانوادمون رو نجات میدیم، با جهاد بیرونی خودمون، خانوادمون و جامعه رو و دیگران رو نجات میدیم. هجرت بیرونی و جهاد بیرونی نماد آزادی اجتماعی هست. خب حالا
هجرت درونی و جهاد درونی با هجرت بیرونی و جهاد بیرونی چه ارتباطی دارن؟ اینجا میگیم ببینید، هجرت درونی و جهاد درونی که جهاد با چی هست؟ جهاد با نفس هست. کسی با جهاد با نفس نکرده باشه، نه عرضه هجرت بیرونی رو داره، نه توفیق جهاد. من یه غیرتی نمیتونم بذارم کنار، بعد من به خاطر خودم این محل هجرت میکنم، من نمیتونم زبونم رو کنترل بکنم، به دیگران نیش و کنایه نزنم، بعد من میتونم برم جهاد در راه خدا بکنم و شمشیر دست بگیرم. پس اون دوتا رابطه مستقیمی دارن بر اینا. از این طرف وقتی انسان هجرت بیرونی میکنه و از محیط گناه میره، زمینه برای هجرت درونی و جهاد درونی هم چی میشه؟ فراهم میشه. از محیط گناه که رفتی، جهاد با نفس برای چی تر میشه؟ آسان تر میشه. از اون ور با جهاد بیرونی ما دشمنی رو از بین میبریم که اون دشمن جهاد نفس ما رو سخت میکرد. دشمنی که زمین ساز گناه بود، ما با جهاد بیرونی او رو از بین میبریم تا چی بشه؟ تا زمینه جهاد درونی و هجرت درونی چی بشه؟ فراهم بشه. خب هجرت بیرونی با جهاد بیرونی چه ارتباطی داره؟ گاهی ما جهاد میکنیم، زمینه مانعی رو از بین میبریم که باعث هجرت میشه. گاهی اوقات هجرت میکنیم که برسیم به جهاد بیرونی. هجرت میکنیم از مکه به مدینه که در مدینه توفیق چی پیدا بکنیم؟ جهاد بیرونی پیدا بکنیم. لذا این چارتا همون مقدار که آزادی معنوی و اجتماعی در هم تنیده هستن، این چارتا هم به هم ارتباط پیدا میکنن، هر کدوم عامل و زمینه ساز دیگریه. آقا این حرفی که زدید معیدی هم داره؟ به قرآن مراجعه کنیم. قرآن میگه و من یخرج من بیتهی مهاجرن الالله و رسوله. وقتی میگید یخرج من بیتهی یعنی چی کار کرده؟ هجرت کرده، هجرت بیرونی. این هجرت بیرونی میتونه برای جهاد باشه، میتونه چی باشه؟ برای همین دوری از محیط گناه باشه. و من یخرج من بیتی مهاجرن الالله و رسوله. حالا این کسی که خارج میشه هدفش باید چی باشه؟ خدا و رسول باشن. هجرت و جهاد درونی هم کرده باشه. و الان من یخرج من بیتی مهاجرن الى مالن، الى مدرس، الى جاهن، الى امرأتن. این هجرت کرده، ولی این هجرت الالله و الی رسوله نیست، لذا جهاد درونی و هجرت درونی درش وجود نداره. معلومه؟ نمونه دوم، جاهدو، جهاد بکنید، جهاد بیرونی، فی سبیل الله، باید درونی. ولی جاهدو فی سبیل طاغوت، جنگ شد یه کسی از مدینه بلند شد اومد سمت جنگ احد و جنگید و همچین جنگ شایانی هم کرد و بعدم آسیب دید و افتاد و تقال جون دادم به پیغمبر گفتن آقای سری هم به این بزنی، حضرت تحویل نگرفتن. رفتم بالا سر گفتم تو بعد چی اومدی جنگ؟ گفت آره این مکه های لامسته حمله کردن به مدینه یا همشهری ها در خطر بودن، ما آمدیم. این کشته چیه؟ تعصب قومی قبیله ای. یه مورد دیگه هم واسه همین جنگ احد دارن بعدا گفتن آقا این فلانی آسیب دیده، از تحویل نگیر. رفتم بالا سرش گفتم تو بعد چی اومدی تو جنگ؟ گفت یکی از این مکه‌ای ها لامسته یه چهارپای خوبی داشت، ما اومدیم اینو غنیمت بگیریم. نام حضرت ما رو کشت، معروف شد به قتیل الحمار. قتیل یعنی مقتول، یعنی کشته شده چهارپا، ایشون در راه چهارپا کشته شدن. لذا ما جاهدو فی سبیل چی؟ ما ببینید روایت داریم، من کان هجرته الی الله و رسوله فهجرته الی الله و رسوله. کسی اگر خارج بشه به سمت خدا و رسول، هجرتش واقعا به سمت خدا و رسوله. در ادامه میگه و من کانت هجرته الی مال یصیبه ام امرأتن یصیبها فهجرته ما هجر الی. اما کسی که به سمت یه مالی هجرت میکنه به همون مال میرسه، به سمت یک زنی هجرت میکنه به همون میرسه. اینجا فهجرته الی ما هجر الی، هجرت این به سمت هم چیزی که به سمتش رفت، نه به سمت خدا. یه حتی این که میرسم باید ببینیم خدا میخواد یا نمیخواد. یه کاروانی رد میشن از یه بیابونی، گفتن تو این منطقه بیابون یک قبیله هستن، یک زنی هست که به جهت زیبایی زبان زده، این تخصصش اینه که مارگزیدگی رو درمان میکنه. یه پسر هوسانی هم توی همین کاروان بود، گفت یه بهانه ما باید بریم این زن رو ببینیم. یه چوبی رو برداشت و پای خودش رو با چوب یه خراشی داد، گفت میرم پیشش به اسم مارگزیدگی تا ببینیمش رو برخلی لذت ببریم. پای خودش رو با یه چوبی خراشی داد و زخم کرد و بردنش پیش اون زن. بردن این وارد که شد اصلا مفوت قیافه اون زن شد. دختره نگاه کرد و گفت این جای مارگزیدگی نیست، این با یه وسیله‌ای که آغشته به ادرار مار بوده زخم شده و ادرار مار وارد خون این فرد شده و راه علاج نداره، چند ساعت دیگه میمیره. یارم داشت زهر میگم و یه باری به خودش گفت چی شده؟ گفت چی اون وسیله‌ای که این زخم باش ایجاد شده آغشته بوده به ادرار مار و وارد خون شده و چند ساعت دیگه میمیره. یارم صبح نشده مرد. این خسره دنیا و آخره به این میگن. یعنی خدا نخواد اونم محقق نمیشه. آقا ما هجرت کردیم به سمت ما، ببین مراقب باش هجرتت الالله باشه و الا ما مهاجرین. آقا من کان هجرته الا بگم الا مدرک، من مدرک اومدیم واقعا. آره یعنی مناظرم هر کاری بکنم، تقلب بکنم، پشتم اندازی بکنم، کلک بزنم، منابع رو خودم داشته باشم، به بقیه دروغ بگم، مدرک رو بگیرم شاگرد اول دانشگاه، تو هجرت دستان تو مدرک. حالا یا خدا میده یا یه جای اتفاقا حالتو میگیره. همونم ما روایت داریم کسایی که نماز تمام میشه تسبیحاتو نمیگن، میدونن از سلام به حضرت میپره انگار که رو آتش نشان نشسته. بسیار خوب، شما که بلند شدی از اینجا رفتی اتفاقی برات نمیفته. خدا میگه به ملک دنبال هر چی رفته بهش ندید. دنبال چی رفتی؟ رفتم در مغازه باز کنم چهار تا مشتری بیاد. تا 10 دقیقه مشتری نمیفرستم. میشه من سوال میکنم افش در دو مشتری منتظر بودم، نمیدم مشتری نمیدم. به سمت یه چیزی بری همونو بهت نمیدم. این که هجرت ما به چه سمتی باشد، هجرت ما برای چی باید باشد؟ برای علم. یه سوال ارزم تمام. آقا باشید هجرت برای علم، هجرت که اتفاق میفتد وقتی یک چی در کار بود؟ ما برای علم اومدیم، چه معنی در کاره؟ ما از را نه، ما اومدیم علم آموزی بکنیم، مگه مانع سر راه ماست که ما باید اون مانع رو دور بزنیم تا برسیم؟ ببینید یه سری موانع سختن که خب مرسومه، تهاجم نظامی میکنن به یه جایی و چی؟ و با اونها برخورد میکنن. نمیدونم یه جایی مثلا تهاجم اقتصادی میکنن، یه جایی تهاجم فرهنگی، مانع فرهنگی درست میکنن. کاری که اتفاق میفته که ما هجرت نکنیم چیه؟ مانع فرهنگی چیه؟ خواست دشمن بعد از انقلاب تو کشور ما این بوده، هست و بعد از اینم خواهد بود، اینه که جامعه جوان ما به سمت علم نره. حالا با چه بهانه هایی؟ یه سری بهانه ها خیلی رو و رسواست، مثل اینکه بچه های ما رو شهید میکنن. این اوج شادی برای ما باید باشه، چون تو دعوا اونی فوش میده که کتک خورده. وقتی که اقدام به حذف فیزیکی یه دانشمند میکنن، یعنی اوج استهجان، اوج فضاحت، یعنی دیگه کاری نمیتونی بکنی، میرن میکشی، یعنی تو رو بر میدارم تو دیگه نباشی، ای خاک بر سرت بکنن. یعنی این روش مبارزته با علم، با تفنگ برخورد میکنی؟ بگذاریم از اینکه بله ما عزیزان رو دست دادیم و انسان وقتی بچه های اینا رو میبینه، واقعا این علی احمدی روشن یا این آرمیتا رو آدم میبینه یک لحظه تمام وجود آدم قصه میگیره. بالاخره این بچه کوچولو با چه وضعیتی میخواد بزرگ شه؟ هر چقدر هم که بالاخره عنایت آقا و جاهای دیگه، اما حرف اینه که بالاخره این بچه پدرش رو دست داد. این یه مانع خیلی رسواست. یعنی صحبت کردن در مورد این به نظرم یه چیزی میخواد، یه حال چندشاوری میخواد که بس بکنید یه دانشمند رو بکشید او رو از سر را برداریم. اگر توی دنیا برید چرا آدم های اندیشمند، بگید یه کاری رذیلانه تر از این نشونید که دانشمند یه کشور رو بکشن، کاری رذیلانه تر از این ما نداریم. این اصلا هیچی من دارم بودیم بس نمی کنم. چون وقتی دانشمند ها شهید میشن، آدم میگه که خیلی حقیقی که با کشتن میخواید جلوی ما رو بگیرید. البته اونم خب اثرش معلومه، اینکه چه تعداد دانشجو بعد این اتفاقات میاد و درخواست تغییر رشته به رشته‌های فیزیک هسته‌ای میدن، همین بحثه، اصلا ما نیاز به جواب دیگه نداریم. اما مانع دشمن چه؟ این رسواشه، اون مانعی که را کمتر رسوا هم بگم. حالا شما نمیتونید، معرفی کردی ایرانی جماعت ذریب و شیش پایینه، مردمان خنگی هم. این از اونها وارد دانشگاه میشید تولید اینیم توی انجام بدید. بچم اون طرف حالا هرچی شما تولید شما نفتتون رو بدید، ما هرچی لازم دارید بهتون میدید. اون طرف مثلا این همه دنیا پیشرفت کرده تعامل میکنید، اینا روش های مختلفه. بس ما سال شما میبسیم ابو علی سینا با بزرگ اوباماست، با بزرگ ماست نده؟ حتی خب اوباما اگه نکستنن به بوشهر اون حاجستان های باراک اوباما و همون چیزه که در موردش میگفتن اینا، ما اگه میخواد سابقه همونه بدونیم معلومه. الان یه 200-300 سال ما عقب نگه داشتیم، 34 سال تمام دنیا جمع شدن ما پیشرفت نکنیم. طبق آمارای خودشون ما الان رشد علمیمون چند برابر متوسط؟ 11 برابر. خودشون دارن اعلام میکنن تولید علم در ایران 11 برابر متوسط دنیاست. یه 4 روز وقت بدید. تمام تلاش دشمن برای اینه که مانع فرهنگی، گفتم مانع نظامیونه خیلی سخیف تر از این هنوش برس کنم، تمام تلاش اینه به تو بقبولونن از تو بر نمیاد. حالا شما بی لیسانس فوق لیسانس، اگه جوون ایرانی مثلا مگه میتونه توی یک بحث پزشکی حرف بزنه؟ ما نیاز به حرف نداریم. توریسم پزشکی در ایران الان وضعش جوریه، تازه با این محدودیتایی که برای بحث سلای بنیادی هست. صبر کنید بذاره. آقا تو حوزه علوم انسانی شما اندیشمند دارید، حرفی نیست، اندیشمنداتون رو بفرستید، ما اندیشمندان رو ببینیم کدوم میتونن حرف خودتون رو به کرسی بنشونن و استدلال بکنن. خب وقتی این دانشجوی خارجی میام مثلا دانشجو فرانسه اومد دانشگاه ما که پایان نامش رو نوشته، پایان نامه ارسال دکتری شو یه موضوع تلفیقی گرفته بود، واقعا نگاه میکردم دانشجو بچه خیلی خوبی هم بودا، بچهای ما کجا این کجا. یه موقع سر کلاس کارشناسی ارشد هیچی کارشناسی دانشجو یه چیز میگه، دو روز من اینجوری تو هوا جوی لیسانس به چی دقت کرد؟ داری یه بحث حقوقی کاملا بی‌ربط میکنی، یه بحثی در مورد ساز و کار تعامل فرد و جامعه تو قانون گذاری میگه، دو روز من فکر میکنم که این بچه چی فهمید. شاید مصاحبه خونده بحث جامعه و تاریخ ترم مثلا 3، بعد اینجوری میکنه. شما نه بحث توی المپیادهای علمی نه که مقام میارن اینا چی هست؟ نه اونا افزیه. آقا شما نمیدونید ملاک علمیت چیه؟ ما تولید علم میکنیم میگید نه، مقاله میدید میگید نه، پیشرفتای این تیپی میکنیم میگید نه، جز چند تا کشور هستیم که تو فضا تو انرژی هستی توی اون نه، تو المپیادا میشه فهمید علامت رشد علمی چیه؟ ما همونو کسب بکنیم. علامت رشد علمی اینه که چشم ها آبی و موها بور باشه، خوب کار نداره. دو تا لنز باید رنگ مو اون انجام میدیم کاری نداره که اگه واقعا اینه مانع فرنگی. میدونی یعنی چی؟ یعنی که همه تمام خاص دشمن اینه که شما به 1-2-3-4-100 تا دلیل نمیتوانید پس نیایید. هجرت ما چیه؟ هجرت اینه که این مانع به ظاهر گندهی که اونا درست کردن و به نظر من یه دونه ارزن هم کچولی تره پامونو بذاریم روش خورد کنیم رد شیم، هم خودمون رد شیم و برسیم به اون جایی که باید برسیم، هم دیگران رو برسونیم. این که آقا میگن روحیه امید در کشور سا بعضی نمی کن. چه امیدی؟ امید به چی؟ خیلی نامردن بعضی ها، خیلی نامردن. این همه حرکت و رشد و فلان زمان شاه اینقدر گوش میگرفتیم کباب میکردیم، حالا چقدر گوش میتونیم؟ ایشون تمام انسانیت و عزت و شرافت در چی میبینن؟ یه تیکه گوش، یعنی به این گوش بده بخوره. آقا فقط مثلا ناموس و عزت و شرف و شخصیت و عزت و اینا چی میشن؟ مهم میشن. گوش رو بدید ما بخوریم. آقا بیا در خودمون یه گوسفند رو زنده بدم قرص بدی با پوستش، گوش بخوریم. ما شیعه پیغمبریم، پیغمبر تو شیعه در عبیساله به آقایش داره که خورما یه هسته خورما میزن مک میزن مفت نفر بر هسته خورما. ما شیعه پیغمبریم، امام حسین تو کربلا که یکی از آب و غذا نداره، ما شیعه امام حسینیم که اگه بین خوراک و عزت، خوراک و شرافت، خوراک و ناموس گیر بکنیم، اگه ممکنه اون خوراک به شما زنه باشه بگید بقیش مهم. حالا ناموس به لقیه رفت باز میاد، شرف رفت میاد، عزت رفت میاد، بابا این خوراک این معده بهش خاکر رم بدی بخوره میگه دست درد و اگه هم نمک و سس بهش بزن چه حرفیه؟ هجرت برای علم جمع بکنم. خواست دشمن اینه که ما حرکت نکنیم. هجرت برای علم و به سمت علم اینه، از خونمون، از اینکه از افسریه را افتادیم، از شهر شهید معلاتی تو تهران اومدیم، یا از اینکه از بوشهر و مشهد و اصفهان و تبریز و زاهدان اومدیم، اینه که ما به این مانع فرهنگی که دشمن درست کرده توجه نکنیم. تمام تلاش دشمن اینه که بگه شما نمیتونید، تمام تلاش امام و بعد آقا اینه که بگه ما میتونیم. اما اینکه حالا میتونیم یا نمیتونیم، بذارید تو بحثای مختلف مثالهای عرض خواهم کرد تا اینکه معلوم بشه کلفتی گردن ما در چه حدی است. برای هفته آینده لطف کنید از کتاب آزادی معنوی بحث عبادت و دعا رو مطالعه کنید. این بزرگوارانی که همجوری خوشم خوشم اولی جلسه با 10 دقیقه رو تاخیر میان، اینا هی غیب الان دو هفته یک 16 غیبتاشون رفتن. این دیر رسیدن و غیبت خوردن اول ساعت کار دستتون نده. خیلی متشکرم، خسته نباشید.